أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن خطبة له عليه السلام ينبه على إحاطة علم الله بالجزئيات ثم يحث على التقوى و یبین و فضل الاسلام و القرآن. به حمد الله شاکریم فضل خداوند رو که توفیق حضور دوباره و شروع مجدد سخنان نورانی امیر المؤمنین و شرح و بیان اون رو توفیق فرمود و انشاءالله به حول قوه الهی خطبه ای رو که از این نوبت خدمت دوستان آغاز میکنیم، خطبه شماره 198 از مجموعه خطب نورانی امام در نهج البلاغه است. خطبه شریفه 198 از مجموعه مباحثی است که امیرالمؤمنین در این خطبه نورانی گوشه ای از علم الهی را، یعنی اشارتی به شمه از علم خداوند، مانند بسیاری از خطب دیگر گوشه هایی از فضائل و کار کرده تقوا، اونگاه اشارتی هم به ویژگی های کلی از شرع مقدس اسلام و در نهایت مختصاتی رو، شاید قریب 27-8 ویژگی رو در مورد قرآن مطرح میکند امام، که این قسم پایانی در تمام نهج البلاغه بی نظیر است و چنین چیزی رو در جای دیگر در این حد نداره. در مجموع خطبه ایست بس گرانسنگ و وزین و مؤثر. اما من از اینجا آغاز میکنم که مرحوم سید رضی عناوین کلی این خطبه رو هم قبل از ورود یه اشارت مختصری میکند مانند همیشه. فرمود و من خطبت له علیه السلام، از مجموعه خطبه امام علیه السلام این بخش رو مطرح میکند سید یونبه. امام در این خطبه تنبیه میدهند، آگاهی میدهند و بیدارگری میکنند علی احاطت علم الله بالجزئیات، بر احاطه علم خداوند به جزئیات. یعنی امام اون چیرگی و غلبه و تسلط علمی خداوند رو بر همه امور، یعنی چون ممکن است گاه به ذهن موحدان بیاید که علم الهی دیگه حالا در امور خیلی جزئی چه اهمیتی داره، میفهمد نه، در ریزترین و ظریفترین مطالب. ثم سپس امام یحث و حث و تشویق دارند علی التقوا، بر تقوا. و سوم و یبین و فضل الاسلام و القرآن، و امام در این خطبه تبیین میکنند، روشنگری میکنند در مورد امتیازات اسلام به امتیازات قرآن، فزونی هایی که قرآن و اسلام دارند. این عنوان کلی است که امام در آغاز سخن به نوعی سید از فرمایشات امام برون میکشد و عنوان خطبه رو مطرح میکنه. من بدون معطلی نکته خاص دیگری نیست که خدمت عزیزان عرض کنم، لذا آغاز میکنیم شرح و بیان خطبه رو. فقط یک جمله، چون همیشه اشارت میشود خدمت بزرگواران که کلام امام از اینجا آغاز نشده است، یعنی امام حمد و ثنا و تمجید الهی رو بازگو فرمودند، اما مرحوم سید رضی و من خطبت له علیه السلام، این بعض از خطبه 198 با این رقم و عنوان در نهج البلاغه است، یعنی این خطبه که با این عنوان نوشته می شود گسترده تر از این بوده است، اما بخش هایی از این رو ایشان گردآوری میکند، یعنی یه بخشایی رو که به نوعی شاید حالت تکرار در حمد و ثنا امام در عموم خطبه ها باشه، اینها رو نمینویسه مرحوم سید و این رو زبده تر مطرح میکند. البته باز هم همیشه گفتیم که این قسمت های ننوشته در مجموعه نهج البلاغه گردآوری شده توسط سید رضی رضوان الله تعالی علیه. آیندگان آمدن به این قسمت ها رو گردآوری کردن و جمع کردن و منتشر کردن دونها رو، یعنی مجموعه این خطبه با اون به اصطلاح حمد و ثنای ابتدایی ما موجود است. این در مستدرک نهج البلاغه و کتب این چنینی مشاهده میشه. اما آغاز خطبه شریفه حضرت این چنین است که یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات. امام می فرماید که خداوند می داند، یعلم و دیگه معلومه دیگه، ضمیر اون کیست؟ خداست دیگه، کسی دیگری چنین علمی را ندارد. او می داند، او یعنی خدا می داند عجیج الوحوش فی الفلوات. عجیج وحوش را، کلمه عجیج فعیل از عجه به معنای رفع صوت یعنی صدا را بلند کردن، می داند فریاد برآوردن و صدای وحوش و حیوانات وحش را در فلوات. فلوات هم جمع فلات یعنی بیابانها و وادیها. می داند صدای برخواسته حیوانات را در وادیها و در بیابانها. پس کلمه عجیج به معنای صوت بلند است. به همین خاطر مشاهده میکنیم که مثلا در مورد اعمال حج یه جمله زیبایی داریم که افضل الاعمال الله الحج و فج، با فضیلت ترین اعمال در پیشگاه خداوند حج و فج، با سه نقطه فج، که این دو اساره حج این تعبیر حدیث، یعنی در حقیقت با فضیلت ترین اعمال حج که این دو ویژگی را دارد، یکی رفع صوت در حج وجود دارد، یکی فج. رفع صوت همین عجی که می‌فهمند دیگه تلبیه است، یعنی لبیک اللهم لبیک، که همراه با ارتفاع صوت و صدای بلند حاجیان در طی مسیر در طی احرام بازگو می‌کنند و مطرح می‌کنند. و فج هم به معنای ریختن، ریختن خون یعنی قربانی، که خلاصه ای از اعمال حج رو در این جمله ظریف معصوم بازگو می کند به عنوان با فضیلت ترین اعمال. پس امام فرمود که خداوند می داند ناله وحوش، صدای وحوش را در بیابانها. خب این جمله ای که امام می فرماید در دلش نکاتی وجود دارد، یعنی از یه سو نشان می دهد که خالق متعال و آفریدگار وجود با وحوش هم سر و سر می دارد، ناله اونها را هم می شنود، خواسته اونها را هم پاسخ می دهد، چون دانستن ذات باری تعالی به دنبال اون نتیجه می آید، پیامد اون می آید. این صرف اطلاع علمی نیست که بگون فلانی اطلاع را دارد، نه، وقتی می فهمد یعلمو یعنی به دنبال اون علم ذات باری تعالی عمل می کند. خداوند با وحوش هم ارتباطات ویژه‌ای دارد، اونها هم تحت شمول الطاف ویژه پروردگار خودشون هستند، همون حیوانات اونچنانی بیشه ها و بادی ها. اما نکته دوم و ظریفی که در اینجا وجود دارد، فرمود خداوند می داند عجیج را، نفرمود مثلا صوت را، صدای وحوش را می داند. خود عجیج همان گونه که اشاره کردم رفع و صوت رو می رساند، یعنی یه صدایی که کسی بانگی می زند، می خواند، خواسته ای رو مطرح می کند در قالب این فریاد و خروش و صدا. نه صرف صوت است و بانگ، کلمه عجیج. خداوند می داند این عجیج حیوانات را، مثل این که در لابلای این سخن امیر المؤمنین خطاب می کند به انسانها، نگفته که ای مردمان، هنگامی که خداوند عجیج وحوش را می داند، پس صدای شما را چگونه می داند و چگونه علم به فریاد و صوت و خواست و دعا و ندای شما دارد. اگر پاسخ وحوش را در بیابانها آنچنان به علم خیش می‌دهد، پس تو این شکست دل چرا خدا خدا نمی کنی؟ تو چرا او را عجیج نداری و نمی خوانی که او صدای تو را بدهد، پاسخ تو را بدهد، که یعلم می داند ناله تو را؟ دقیقا در دل این مضمون امام یه نوع تشویق، یه نوع تأکید به خواندن ذات باری تعالی، بر لب و زبان آوردن مطلوب نسبت به ذات حق دیده میشه و متوجه میشه انسان از این لحن بیان امیرالمؤمنین و استهزار داری. این در موارد عدیده خدمت دوستان عزیز مطرح کردیم که اساساً به طور کلی در باب ارتباط با ذات باری تعالی، خود بلند شدن صوت یعنی برون آمدن کلمات از لب و دهان و خواندن ذات باری تعالی با صوت، ابراز خاص از درون بر لب و بر زبان، این نکته خیلی مهم است. یعنی شاید یکی از نکات مهمی که متاسفانه عقبه این قصه را اگر نگاه کنیم چیزی نیست جز خدای ناکرده کبر انسان ها، یا کبر آشکار یا کبر مخفی. این است که انسان در خواسته و مطلوب نسبت به حضرت باری تعالی چنین نکند، یعنی لب رو فروهشته بگذارد، یا خداوند را نمی خواند، نستجیر و بالله از سر بی نیازی و استغنا که تمام وجودش نیاز است، یا ذات باری تعالی را نمی خواند نه از سر بی نیازی، اما یه لایه هایی از کبر است که این اجازه رو نمی دهد که این خضوع زبانی را فقیرن مسکینن رو بر زبان جاری کند و اون حالت خواهشگری رو در زبان خودش ایجاد کند. بذارین ظریفه به همین خاطر در متون دینی ما، در کلمات معصومین که میبینیم شدت در این امر، اصرار فوق‌العاده در این قضیه وجود دارد که نکند انسانها به چنین نکته پنهانی مبتلا شوند. بگذارید که همین آغاز سخن من استفاده کنم از کلمات نورانی معصومین علیهم السلام، یه دو تا نقل کوتاهی رو در همین جهت خدمت دوستان عزیز از زبان روحانی اهل بیت بخونم. خب اصل حدیث در کتاب کافی مستطاب است و حنان ابن صدیر نقل میکنند از پدرش از وجود انباره که حضرت باقر علیه السلام: گفتم به امام باقر، قلت لابی جعفر ایل عبادت افضل، به نظر شما از با فضیلت ترین عبادات کدام از چیست؟ قال ما من شیئن افضل عند الله عز و جل من ان یسأل و یطلب من ما عنده، شاید چیزی محبوبتر در نزد خداوند نباشد که سؤال شود از او و طلب شود از او. یعنی خداوند دوست می‌دارد که بندگانش از او چیز بخواهند، دوست می‌دارد که بندگانش طلب کنند از ساحت او. و ما احدون، حالا من این سرش رو در حدیث می‌بینید، و ما احدون ابغض الی الله عز و جل، ببینید ریشه اینجا مشخص میشه و حدیث رو برای این دارم می‌خونم: ما احد ابغض الی الله عز و جل من یستکبر عن عبادته، و هیچ کس مبغوضتر نیست در نزد خداوند از اون کسی که استنکاف و استکبار از خواندن خداوند میکند، نمیخواند خدا را. یعنی ریشه این عدم طلب رو امام معصوم حضرت باقر به یک کبر درونی انسان ها مرتبط میکند که نکند چنین باشد. هیچ کس مبغوضتر نیست در نزد خداوند به من یستکبر عن عبادته، از آن کسی استکبار در عبادت و خواندن خدا می کند، ولا یسأل ما عنده، و طلب نمی کند از ذات باری تعالی آنچه در نزد اوست. و همینطور باز زیبا فرمود وجود مبارک امام صادق: قال لی یا میسر، به یکی از اصحاب خودشون میسر ابن عبدالعزیز می گوند که یا میسر ادعو، بخوان صدا رو برون آورد، بخوان خداوند را. ولا تقول ان الامر قد فرغ من، نگو که خدا کارها را میداند و خودش انجام میدهد، من بخوانم یا نخوانم برای خداوند چه فرقی دارد، او کار خود میکند. اینطور نگو. ان عند الله عز و جل منزلتا لا تنال الا بالمساله، یه رتبه و جایگاهی در نزد خدا وجود دارد برای بندگانش که انسان ها نمیرسن به اون رتبه مگر با خواهش، مگر با خواستن، مگر با طلب، مگر بر زبان آوردن. و این نوع ارتباط لطیف رو با پروردگار خودشون، این ناز و نیاز رو برقرار کردن. ولو ان عبدا صدفا، اگر این انسانی دهانش رو ببندد و بگوید میداند ولو ان عبدا صدفاه ولم يسأل و نپرسد لم يؤت شيئا داده نمی شود لم يؤت شيئا فسأل تؤت بخواه بگیر یا میسر انه لیس من باب یقرع الا یوشک ان یفتح لصاحبه نیست دربی که کوفته شود و اونگاه برای کوبنده در گشوده نشود گفت پیغمبر اگر کوبی دری عاقبت از آن برون آید سریع اون هم که دربی که دربخانه مالک وجود و هستی و خالق انسان و حضرت پروردگار باشد زیبایی هایی دارد این روایات این چنینی فرمود که خداوند یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات می داند این ناله و صدا و بانگ حیوانات رو درون بیابانها و بیشه ها پس شما آدمیان چرا ساکتید و نشسته اید می داند ناله شما را و صدای شما را و خواسته شما را گوید و معاصی العباد فی الخلوات و می داند خداوند معاصی عباد و بندگانش را فی الخلوات در خلوت ها خب ما آسی می دانیم خطاها و عصیان هاییست که انسان ها انجام می دهن امام فرماید فی الخلوات نکته ظریفی رو امام مطرح می کند خداوند علم دارد به هر معصیتی اما امام فرماید و معاصی العباد فی الخلوات چون در ذهن ما متاسفانه این چنین است که نوعا آدمیان بسیاری از خطاها را در جلوت عیان آشکارا انجام نمی دهن کنج پنهانی می طلبند برای انجام دادن بسیاری از معاصی و گناه معنی این کار چیه؟ یعنی چرا انسان این کار رو انجام میده؟ این اشتباه در محاسبات انسانی است این ضعف در مبانی توحیدی است یعنی بینایی دیگران رو بر بینایی خداوند ترجیح میدهد و مقدم میدارد لذا از چشم خلق اجتناب میکند اما از دید خالق اجتناب نمیکند این بسیار غم‌انگیزه یعلم و می داند به خداوند معاصی بندگان رو فلخلوات با این کلمه فلخلوات امام یک تکمذرا به سخن خودش رو منتقل می کند و می رساند خدا می داند معاصی بندگان رو در خلوات برای ذات باری تعالی عیان و نهان معنا ندارد خداوند زمان آفرین و مکان آفرین است نه زمان نه مکان برای او حاجب و حجاب نمی شود عمل انجام نشده ما را خداوند می داند چون برای او حاجت به این نیست که یه زمانی بیاد بعد تو اون زمان ذات باری تعالی این عمل ما را بداند برای ذات حق نه ماضی و نه مستقبل و نه حال هیچ مفهومی نداره لذا ذات حق می داند هیچ حجابی برای او وجود ندارد در تحقق معصیت ما و در حقیقت شما تصور بفرمایید عزیزان این رو با زبان عرفی عامیانه عرض میکنم خب این ضعف بزرگی است در وجود شما تصور میفرمایید بالاخره دوستان عزیز در این اتوبان در حال حرکتند و میدونن که لحظه به لحظه سرعت از این حد که میگذرد عکس میاد در خونشون و دیگه تمام از وقتی این دوربین ها رو کنترل و کامل میبینن دارن لحظه به لحظه در رصدند دیگه این سرعت ها هم کنترل میشه دیگه ان ربک لبالمرصاد تمام دوربین های کنترل الهی لحظه به لحظه در حال رصد کردن و کاملا محاسبه است عزیزان یعنی خطورات ذهنی ما اون چه الان من دارم میگم و در ذهن شما عزیزان داره خطور میکنه یعلم و میداند ذات باری تعالی و در رصد اوست اون چه بر زبان شما جاری میشود در رصد اوست ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید اون چه خارج میشه از اعمال ما از کردار ما مجموعه تفکرات گفتار رفتار در تمام ابعاد اون جامع و کامل یعلم و معاصل عباد فی الخلوات گویا فرمود میداند عصیان و معصیت بندگانش رو در کنجهای خلوت سوم واختلاف مینان فی البهار واختلاف مینان فی البهار الغامرات و خداوند میداند اختلاف مینان را مینان جمع نون یعنی ماهی مثل هیتان جمع هود به همین معنا ماهی. خداوند میداند اختلاف ماهی ها را فی البحار در دریاهای قامرات. کلمه قامرات از ماده قمره به معنای گودی و عمق، قامر یعنی آبی که خیلی عمق دارد، یعنی در دریاهای عمیق. اختلاف هم میدونیم این آخر سر معنا کردم، چون اختلاف به معنای چیست؟ آمده شده است. در نهایاتی اختلاف اللیل و النهار، اختلاف شب و روز، یعنی آمده شده شب و روز. این اختلاف به معنای اون، وقتی این حدیث رو میگفتیم خدمت دوستان که اختلاف امتی رحمه، خب ممکنه حالا ما بگیم پیامبر فرموده است اختلاف امت من رحمت است، یعنی مراد هزار و به آراء در میان امت من یه فوائدی دارد، نکاتی دارد، مانوری هم رو این بحث بدیم. اما در حقیقت این نیست معنای حدیث. معنای حدیث این اختلاف امتی رحمه، آمد و شد امت من به درب خانه پیامبر، به دربگاه رسول خدا موجب رحمت میشه. امان از روزی که این امت دیگه به درب خانه پیامبر و اهل بیت او آمده شد نکنن و درب دیگران بروند و تفکراتشون رو از جاهی دیگه وام بگیرن، اینجاست که از رحمت الهی دور میشن. اختلاف امتی رحمه معنای صحیحش اینه، یعنی آمده شد. و مختلف الملائکه در جامعه کبیره میخوانید که آمده شد معنا میدن. فرمود پس خداوند این تردد آمده شد و جا به جایی حیوانات را، این ماهی ها را، در اعماق 3600-500 متری عمق این اقیانوس ها میداند. کوچکترین حرکت اینها در اعماق ظلمانی و تیره دریاها را ذات باری تعالی. ماهی ها هم با علم الهی میزیند و حرکت می کنند و زندگی می کنند و مشمول لطف خداوند در اون اعماق اقیانوس ها هستند. یعلمو به دنبال و اختلافا نینان فی البحار القامرات. این شد سه. چهارم و تلاطم الماء بالرياح العاصفات. و خداوند می داند تلاطم به این حرکت های مواج آب را به ریاه العاصفات، به سبب این بادهایی که عاصفات هم. کلمه عاصفات از ماده عصفه به معنای کوبیدن و حرکت کردن، به معنای شدت و کوبندگی. و خداوند میداند این، خوب دقت کنید چقدر امام ادیبانه، شاعرانه، لطیف این معنا و این علم الهی رو داره منعکس میکند، به چه زبانهای زیبایی. و خداوند میداند این امواج آنچنانی پرشکنی که در اقیانوس‌ها و در دریاها به سبب این بادهای توفنده ایجاد می شود. خداوند علم به جز این امواج دارد. از کجا برمی خیزد؟ چه تحولی ایجاد می کند؟ به کدام ساحل می کوبد؟ از دل این امواج چه برون می آید؟ می داند تلاطم این دریاها و آبهای مواج را که به سبب این بادهای توفنده و پرشتاب حرکت کردند و به نوعی به آرامشی بعد احیانا میرسد. میداند خداوند. چهار نکته زیبا رو امام فرمودند در مورد علم الهی. علم به ناله و بانگ وحوش در بیابانها، معاصی بندگان در خلوتها، آمده شد و جا به جایی ماهی ها در اعماق دریاها و اقیانوس ها، و تلاطم این دریاها و آبها به سبب بادهای آنچنانی. خب یه مجموعه از علم الهی رو با این چهار گزاره امام مطرح میکند، اون احاطه علمی الهی رو. اما اگر به دقت نگاه کنیم، امام وحوش را میگوید، وحش را میگوید و انس را میگوید. علم خداوند به عالم وحوش، به عالم انسان. علم خداوند به عالم حیوانات مانند نینان. علم خداوند به فلوات، خشکی‌ها، به بهار، دریاها. یعنی یه دائره وسیعی از خشکی و دریا و انسان و حیوان و باد و طوفان و آب و خشکی و تمام این مجموعه رو امیرالمؤمنین با این عبارات زیبای لطیف خودش زیر مجموعه علم الهی معرفی میکند و با لطافت مطلب رو منتقل میکند، به این معرفت توحیدی رو میافزاید. خب تا اینجا امام اشارتی فرمود به علم خداوندی. و اشهد ان محمدا اللهم صل علی محمد. فرمود و اشهد و من شهادت میدهم که محمد نجیب الله، نجیب الهی است، نجیب الله و سفیر و وحیه و رسول و رحمته. یعنی عملا گویا امیر المومنین ابتداعا به اصل توحید اشاره میکند، شمه ای از معرفت الهی و حاشیه ای از علم خداوند رو به تصویر کشید. به دنبال اون اشاره میکند به وجود نازنین نبی مکرم و اصل نبوت امین. و من شهادت میدهم و گواهی میدهم من علی از سویدای دلم که پیامبر نجیب الله هست. نجیب الله، کلمه نجیب، خب ما الان کلمه نجیب رو میگیم عجب آدم نجیبی است، این زن و مرد نجیبی هستن. نجابت رو به نوعی به معنای مثلا پاکی، درستی و امثال اینها به کار میبریم، لغت این نیست. کلمه نجبه به معنای، با همان معنای انتجبه انتخبه، منتجب یعنی منتخب، همون معنای انتخاب رو دارد. نجیب الله یعنی گزیده، برگزیده، نخبه. و من گواهی میدهم که پیامبر منتخب و مصطفی الهی است، خداوند او را با تمام معیارهایی که در ارتباط با انسانها دارد گزیده است. یه برگزیده ممتاز خداوندی است این مرد بزرگ، یه منتجب، یه منتخب، یه مصطفی، یه مجتبی از سوی حضرت باری تعالی است با تمام عیارها و معیارهایی که برای کار رسالت خداوند انسانها رو برمیگزیند. و سفیر و وحیه، و سفیر وحی خداوند است. خب این کلمه برامون آشناست، سفیر، آورنده یه پیام مهم و به نوعی نماینده. همین اصطلاحی که الان داریم، سفیر فلان مملکت در کشور جمهوری اسلامی، سفارتخانه این مملکت در کشور ما یا کشور ما در جای دیگری، یعنی اگر بناست هر کاری، هر ارتباطی، هر خصوصیتی بین مثلا دولت ما فرض بفرمایید با دولت عراق مثلا برقرار باشه، این قطعا باید از سفارتخانه ایران در بغداد شروع بشه، باید از اونجا آغاز بشه، چون یه سفیری داره که نماینده تام الاختیار دولت ایران در کشور عراق است. این سفیر و سفارت همین معنا رو در کلام عربی دارد، سفیر و وحیه. و من شهادت میدهم این پیامبر سفیر وحی خداوند است. اوست که خدا اگر پیامی را، اگر کلامی را، اگر کاری رو و خطابی رو و دستوری رو نسبت بندگانش بخواهد بگوید، از مجرا، از زبان و از وجود نازنین این پیامبر بزرگوار میگوید. اوست که باید آموزه های وحیانی رو به بندگان خدا منتقل کند. اوست که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اوست که میآموزاند به مردم از سوی خداوندان چرا که باید آموزش بدهد. پس و من شهادت میدهم من علی که پیامبر سفیر و وحیه، سفیر وحی خداوند و نماینده ویژه خداوند در محدوده وحی در میان انسانها و بندگان او. سوم و رسول و رحمته، و شهادت میدهم که این پیامبر رسول و فرستاده رحمت الهی. خیلی زیبا، یعنی این پیامبری است که با وجود او رحمت بر خلق جاری میشود، او واسطه ایست که رحمت الهی رو بر بندگانش باران میکند و سفیر و رحمته. خب این رحمتی که در اینجا امیرالمومنین میفرمایند در حقیقت این ابعاد رحمت وجودی نبی مکرم اسلام میدونید در حیطه تشریع فقط نیست، یعنی این نیست که پیامبر، این یه بعد رحمته که عرض میکنم که پیامبر واسطه رحمت خداوند به انسان هاست، یعنی هدایت الهی. یعنی این پیامبر است که انما انت منذر و لکل قوم هاد، هدایتگر، منذر، بیدارگر این مردم و سبب نزول رحمت خدا بر خلق است. انسانها رو به وادی صلاح و سداد میاره، لذا میشه هدن و رحمتن، رحمت خداوند از طریق قرآن آموزه های پیامبر به مردم میبارد. در وادی هدایت انسانها میان میشن مشمول رحمت خداوند و مرحوم میشن. بله این یه معنای خیلی روشن و واضح میفهمیم، نه در دنیا بلکه در جهان آخرت استمرار این رحمت رو میبینید. یعنی کار به اونجا میکشد که عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اون مقام محمودی که خداوند پیامبر رو در سرای باقی و جاودان بر اون مبعوث میکند مقام شفاعت است. و این استمرار رحمت خداوند است تا اونجا. و این پیامبر است که ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، و این انبوه شفاعت خودش رو برای جمیع امت، اونها که شایسته و لایق آن هستن، مهیا کرده است. پس از جهت تشریعی پیامبر رسول رحمت است، پیام‌آور رحمت خداوندی است، چه در اثرگذاری در حوزه دنیا و زندگی دنیوی با هدایت پذیری از او، چه در جهان آخرت و مپس شفاعت. اما این در رابطه با نظام تشریع، نه فراتر از این، اصلا وجود پیامبر عزیزان به ادله متقن قطعی، اساسا وجود رسول خدا برای آفرینش و برای ابعاد مختلفه خلقت منشأ رحمت است. یعنی و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، عوالم مختلف رو در بر میگیرد و عالمین رو در بر میگیرد، جن و انس رو در بر میگیرد، حیوانات رو در بر میگیرد، تمام عوالم رو در بر میگیرد. یعنی اون واسطه فیض عمده خداوند رسول رحمت برای وجود. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، یعنی رحمتی که موجب زدودن حتی عقوبت و عذاب از وجود و هستی می شود، در وجود نازنین این رحمت الله الواسع خداوند قرار داده است. فرمود و رسول و رحمته. حالا چقدر انسان ها، چقدر ما می تونیم با این رحمت ارتباط برقرار کنیم و از این رحمت چقدر بگیریم و جذب کنیم، دیگه این بستگی داره به چی؟ به ظرفیت و تلاش ما که چگونه خودمون رو با این رحمت مرتبط کنیم. و رسول و رحمته. بسیار خوب. تا اینجا وجود مبارک امام یه اشاره به علم الهی و یه به نوعی اشارتی هم به مقام شامخ نبی مکرم، سه موقعیت رو در مورد پیامبر گفتن، منتخب ویژه خداوند است، فرستاده خاص الهی در عالم وحی و در عالم تعلیم انسان هاست و رسول رحمت خداوند برای تمام وجود به هستی است. این سه جمله رو هم فرمودن. به دنبال اون از اینجا سخن امام میردیم اون بحث ویژه و تخصصی وجود و مراک امیر المؤمنین. اما بعد، کلمه اما بعد یعنی اما بعد الحمد و ثنا، یعنی بعد از مطالبی که گفتیم. اما بعد، فانی، براستی که من هدی، فانی اوصیکم، توصیه میکنم شما را دوستان من، شیعیان من و انسانها، فانی اوصیکم به تقوی الله، من شما را توصیه میکنم به تقوی الهی. فإني أوصيكم بتقوى الله الذي ابتدع خلقكم وإليه يكون معادكم. اجازه فرمایید من بحث تقوا رو در ادامه بگم، حالا همون مقداری هم که بنا باشد اینجا بگیم، در ادامه با ویژگی‌هایی که امام مطرح می‌کنن درس می‌کنم. شما رو توصیه می‌کنم به تقوای الهی، حفظ کنید اون ارتباط درست خودتون رو با خداوند و برید تو سازوکار تقوا، برید تقوا رو درک کنید. اون گلواژه تمام مفاهیم الهی بدون تردید همین واژه است، یعنی واژه تقواست که درخشندگی و رخشندگی فوق‌العاده‌ای در تمام تعالیم قرآن دارد و تعالیم پیامبر مکرم اسلام و مکتب نورانی امیرالمؤمنین و نهج البلاغه. اوصیکم به تقوی الله. اما تقوای خداوندی که، یعنی امام میخواد ارزش تقوا را نشان بدهد، بعد کارکرد تقوا رو میفرماید، شما رو توصیه میکنم به تقوای خداوندی که ابتدع خلقکم، شما تقوای خدایی رو میخواید داشته باشید که ابتداء خلقتون از اوست، تکه آفرینشتون و نقطه آغاز و شروعتون از اوست. ابتدا خلقکم و الیه یکون و معادکم، و عود بازگشت به انتهای شما هم از این وجود باز به حضرت اوست. پس شما تقوای خدایی رو میخواهید داشته باشید که آغازگر وجودتون و پایان وجود شما هم باز به نظر او و حضرت اوست. خیلی امام لطیف این جمله را اشاره می کنه، تقوای خداوندی که ابتدا و انتهای شما با اوست، ابتدا و انتهاتون با اوست، آغازگر و پایان کارتون با اوست. ابتدا خلقکم و الیه یکون و معادکم. کلمه معاد، واژه معاد رو به این شیوه استعاره در قرآن، کلمه معاد رو از مشتقاتش به کار بسته شده در قرآن، اما واژه معاد به معنای عالم معاد که میگیم، اینها دیگه از دستاوردهایی است که از قرآن گرفته میشه، به کار برده میشه در سخن معصوم من جمله کلام امیرالمؤمنین. این عود، این بازگشت بازگشت به چیست؟ داخل پرانتز کوتاه در مسئله رجوع فراوان سخن گفتیم خدمت دوستان، بازگشت به عالم بی‌حجابی، بازگشت به عالم زدودن وساطت، حجاب، پرده ها، آنچه که ما را امروز در خودش فرو برده است، آنچه که امروز نگاه میکنیم نمیبینیم عزیزان به عیان حضرت جانان را، آنچه واقعا نگاه میکنیم بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش، از دور خدایا میکرد، گرفتارش میشیم. این عود بازگشت به حالتی است که این پرده ها به کناری میرود، این بازگشت به حالتی است که به عیان انسان ها مشاهده میکنند حکم خدا را، امر خدا را، ولایت الهی را، لطف الهی را، صفات الهی را بدون غبار و بدون حجاب میبینند. و تقطعت بهم الاسباب، و اسباب بین خداوند و بندگان او برداشته میشه. این عود به اون حالت است، بازگشت به اون حالت اولیه این چنین نیست. فرمود آغازگر شماست و شما رو بر میگردوند به این حالت، و الیه معادکم و بهی نجاح و طلبتکم. شما را من توصیه میکنم به تقوای اون خدایی که با اوست، به سبب اوست نجاح و طلبتکم. کلمه نجاح به معنای از ظفر، رسیدن به مقصود، به مطلوب. بهی نجاح و طلبتکم، اون خدایی که به سبب و به دست اوست رسیدن به مطلوب برای شما، یافتن مطلوب شما به وسیله اوست نه چیز دیگری. قسم کلمه بعدیشم بگم، این دو رو با هم خدمتتون عرض کنم. فرمود نجاح و طلبتکم و الیه منتها رغبتکم، و به سوی اوست، من شما رو به تقوای خدای توصیه میکنم که به سوی اوست رغبت شما، میل شما، آمال شما در حقیقت به سوی اوست. امام در عین این که دارن یه جمله خبری رو مطرح میکنن عزیزان، دارن انشاء میکنن، دارن بیان یه حقیقت و یه راهنمایی حکیمانه رو مطرح میکنن. فرمود بدونید شما تقوای الهی رو باید داشته باشید که بهی نجاح و طلبتکم، یعنی انسان ها گویا مطلوب شما جز در پیشگاه ذات باری تعالی در جای دیگری پاسخ داده نمی شود. شما نمی رسید به خواسته های خودتون مگر جز در تقوا و اتصال با حضرت باری تعالی. آمال و امیال شما جایی نیست مگر منتهی آمالتون و منتهای رغبتتون خود اوست. حالا اگر اومد تو زندگی چیز دیگری شد منتهی آمال شما، اگر چیز دیگری شما به وسیله یه چیز دیگری احساس کردید که با طلب اون میرسید به صلاح و سداد و نجاح و خواسته های خودتون، این متاسفانه مجازی است که جای حقیقت را گرفته است. و در حقیقت مطلوب شما، منتهی آمال شما نیست مگر یا غایت آمال عارفین، نیست مگر خود حضرتون. یعنی این روح و جان خداوند جوری عزیزان تربیت کرده است که این روح جز با دم او دمساز نمی شود. اون رغبت واقعی یه جان و وجود انسان سالم خود حضرت اوست. حالا اگر هر چیز دیگری تو این دنیا بیاد بخواد ما رو سیراب کند، زر باشد، زور باشد، جمال باشد، علم باشد، هر چی دیگه باشد، علم اصطلاحی رو عرض می کنم، هر کدوم از اینها باشد، این اون طلب واقعی انسان نیست، این منتها رغبت انسان به تعبیر امام نیست، اون منتهای رغبت خود اوست. اون طلب واقعی انسان به رسیدن به مطلوب واقعی خود اوست. امام در عینی که این جمله رو میگن عرض کردم دلالت میکند انسان رو به این جهت که اشتباه نکنید، چشمتون نابینا نباشد، ببینم درست، ممزوج نشه، ترکیب نشه، غبار نیاید در دیدگاهتون. و نه بحق است و سبیلکم، شما رو توصیه میکنم به خدا این که به سوی اوست در حقیقت مسیر شما، نه به راه دیگری، نه به کجراهی دیگری، نه مقصد دیگری، نه هدف دیگری در این زندگی. و الیه مرما مفزعکم و شما را توصیه می کنم به تقوای خداوندی که مرمای مفزع شما اوست. مرما اون ملجع، اون جایی که تیر رو به هدف می زنند، یعنی اون ناحیتی که داریم به طرف اون حرکت می کنید. فرمود بدونید به سوی اوست مرمای مفزعتون، یعنی فقط اوست که فزع، استرام، دلنگرانی، دلواپسی شما فقط با پناه آوردن و التجاء به حضرت او آرام می شود. به تقوای چنین خدایی را شما را توصیه می کنم. ارتباطتون رو با این پروردگار حفظ کنید به سبب تقوا، که تمام دغدغه ها و دلنگرانی هاتون وقتی آرامش پیدا می کند که پاتون رو به حریم او بگذارید و به کوی او بگذارید، و الا با هیچ چیز دیگری نمی شود این استرابات و تشویش های درونی جان و روحتون رو آرامش بدید. هیچی نمی تونه تسکین بخش وجودتون باشد جز نظاره حضرت جانان و دست محبت حضرت دوست. فرمود و الیه مرما مفزعکم. خب تا اینجا این تقوا رو امیرالمومنین، تقوای خداوندی که چنین است چنین است، این موارد رو مطرح فرمود. از اینجا 8 تا عنوان امام مطرح میکنن که این 8 تا عنوان در حقیقت کارکردهای تقواست. ببینم من چند تاشو میتونم کوتاه خدمتتون بگم. این که من شما رو دعوت به تو تقوا کردم و اوصیکم به تقوا الله، شیعیان من بندگان خدا، فإن تقوا الله دواء و داء قلوبکم، چاره ای ندارید، چون این تقواست که دواء و داء قلوبکم، داروی درد قلبها و جانهای شما. میدانید بدیهیست که بالاخره شما این انسانی رو که میشناسید، خب بالاخره ما دیگه چون انسمون اینه که به در و دیوار شهرمون نگاه میکنیم و تو این خیابانها این تابلوهای دوستان عزیز پزشک رو میبینیم، از بالا تا پایین همینطور نوشته است و مرتب، و بالاخره ما هم خوی و عادت بشری این است که در به در میکوبد که به این طبیبان جسم مراجعه کند که چاره‌ای هم نداره، دست مریضاند. اما هیچ کجا این تابلوها رو برای طبیبان دل نمیبینیم در سطح جهان. یعنی بشر سهم جسمش رو قطعا از سهم روحش بیشتر انتخاب کرده، توجهش رو به تنش که حمال جان است بیشتر از خود جان ترجیح داده است. نداریم ما، نداریم ما جایگاهی که این چنین وفور طبیب جان باشد و انسان ها در پیان باشند. خب این بزرگان و این اولیاء خدا که با وجود انسان هدف و مقصد و آشنا هستند، دغدغه اصلی اینا اینه که میدانن این آدمی همونطور که سقم و مرض در جسم او عارض میشه، مهمتر از اون این سقم و این مرض در قلب او و در جان او عارض میشه. مرض همیشه گفتیم یعنی انحراف، یعنی این تن، این عضو، این اندام کار خودش رو نمیکنه، اختلال برش میاد، از مسیرش خارج شده، این میشه اختلال جسمی. این روح همین حالت رو پیدا کرده است، این دچار اختلال شده این روح. یا شما قلب سلیم در قرآن دارید، یا نقطه مقابل اون قلب سقیم دارید، یا قلب صحیح دارید یا قلب مریض دارید. یعنی الا من ات الله به قلب سلیم، قلب سلیم یا قلب سقیم که دارای سقم است. امیرالمومنین فرمود بدونید فقط تقواست که داروی درد جانها و قلبهای شما. حالا این دردها چیست که این قلب انسان رو، این جان انسان رو از اون تپندگیی که دارد و از مسیری که دارد به در میبرد؟ بود اینا رو لیست در صدر اونها تردیدی نیست، کفر است، شرک است، فسق است. بیاید تو وادی اعتقادات، برید وارد اخلاقیات بشید، شک نیست، دنیا زدگی است، حب جا است، کبر است، عجب است، غرور است، حسد است، طمع است، حرص است، آز است، تمام اینا. اینا یه دردهایی است که میاد چنبره میزنه تو روح، فرو میره تو روح انسان. نتیجه آن میشود که جان انسان کار خودش رو نمیکنه. لهم قلوب لا یفقهون بها. قلب هست اما کار خودش رو نمیکنه. قلب هست ولیکن طعم القلوب التی فی الصدور. کور این قلب به تعبیر قرآن، نمیبینه این قلب. تلاش ندارد، تشخیص ندارد، تمیز ندارد، فقط با چشم سر زندگی می کند.
دیگه کسی با چشم دل زندگی نمی کند. پدرین هینچنین بیماره، خب چشم دل کور شده، گوش دل کر شده. الان می خونیم سخن امام رو و کلمات زیبای حضرت رو. فن بدونید با تقواست که می تونید درمان کنید این دردهای جان رو، دردهایی که بعضی از اینها چه می کند با شما، چگونه انسان رو بیچاره و فلج می کنه، زمینگیر می کنه عزیزان، از حیثیت انسانی انسان رو به در می برند و تبدیلش می کند به موجود دیگری متاسفانه. فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم و بصر عما افئدتكم. این هشت نکته ای که امام میگن فوق العاده زیباست عزیزان، و بدونید این تقواست که بصر بینایی عما افئده شماست، عما کوری نابینایی. این تقوا عامل بینایی کوری افئده فؤاد دلها و جانهای شما. این تقواست که چشم کور دل رو باز می کند. خب پس از کلام امام کاملا مشخص بصر و عما افئدتکم، پس امام دارن این رو مطرح می کنن که شما قطعا در شرایط عادی یک انسان سالم که اون دوا رو گرفته است و درد نداره در وجودش، باید این عین قلبش گشاده باشد، باید بصر قلب داشته باشه، نباید عمل قلب داشته باشه. اجازه بدید باز من کوتاه و سریع بخونم، عرضم را جمع کنم خدمت دوستان عزیز. خیلی لطیف و زیباست این سخن وجود مبارک امام حضرت سجاد که اینطور می فهمن ان للعبد اربع اعیان، هر انسانی چهار چشم دارد. عینان یبصر بهما امر دین، امر دینهی و دنیا. دو چشم داره که با اون امر دنیا و ظواهر و امورات و همین رفتارهای دینی دنیوی ظاهرش رو میبیند. و عینان یبصر بهما امر آخرته، اما دو چشم دیگه داره انسان که این امور رو نمیبیند، چیزهای بعدی رو میبیند با اون. فإذا أراد الله بعبد خيرا، اگر خداوند بخواهد به یه بنده خیر خودش رو برساند، فتح الله له العینین اللتین فی قلبه، خدا اون دو چشمی رو باز میکنه که در قلبش، در جانش. همه این چشم باز رو به ظاهر دارن، اما اون چشم باز رو إذا أراد الله بعبده خيرا، اگر یه بنده مشمول خیر و لطف خدا میشود، البته اسبابش رو خودش باید فراهم کنه، خداوند باز میکند. فابصر به الله اکبر، فابصر به هم الغیب، اونگاه با چشم باز شده فؤاد و دل طبعا مشاهدات دیگری دارد، نه مشاهداتی که با این چشم میبیند. و اذا اراد الله بهی غیر ذلک ترک القلب ما فی، وقتی خدا غیر از این رو اراده میکند رهاش میکند با همون وضعیتی که دارد. یا باز این از زبان حضرت صادق علیه السلام، انما شیعتنا اصحاب و اربعة الاعیون، شیعان ما چهار چشمی هست. عینان فی الرأس، دو چشم در سر دارن، و عینان فی القلب، و دو چشم در دل دارن. خیلی زیباست حدیث، دو چشم. علاوه ان الخلائق کلهم کذالک، بدانید همه مردم رو خدا اینطور قرار داده است. اینکه میگیم شیعیان ما، همه مردم اینطور قرار داده، یعنی همه مردم با چهار تا داشته باشن، دو چشم ظاهری دو چشم باطنی. الا ان الله عز وجل فتح ابصارکم و اعمى ابصارهم، الا اینکه اونها میان تحت ولایت الهی، اونها که میان چشمشون باز میشه، اما اونهایی که میگریزند چشمشون بسته میشه، اون دو چشم درونی. خیلی عجیب. امیرالمومنین فرمود اون که باز میکند این چشم درونتون رو و این چشم جان را، نیست مگر بصر و عما افئدتکم تقوا. این تقواست که چشم دل رو میگشاید و باز میکند. یه جمله دیگه شو میگم، کفایت میکند. و شفا مرض اجسادکم، عجیبه، و این تقوا شفای بیماری های جسم شماست. یعنی فقط ندید دنبال این که تقوا روحتون رو داره جواب میده. این شفا، شفا یعنی حاشیه، اصلا یعنی لغت شفا جروفنهاش، شفا به معنای حاشیه، این لب رودخانه انتهای هر مرضی رو میگن شفا. اگر شما این شفا پیدا کردن، یعنی به انتهای بیماری رسیدن، از بیماری به در رفتن، کم کم وارد مملکت سلامت شدن، به این دلیل میگیم کلمه. فهمون شفا مرض اجسادتونه، به برکت تقوا شما جسمتون رو هم میتوانید به آستانه عافیت برسانید و تندرستی داشته باشید. چطور؟ تقوا به جسم. ما کلان دنبال چشم جان بودیم، بیماری های دل بودیم، اما امام فرمود این تقوا به جسمتون هم کار میکنن. خب دیگه این طبیعیه. اون کسی که با تقوا آشنا میشه عزیزان، رفتار مخاطرآمیز در زندگی ندارد. انسانی که به آموزه‌های تقوا وجودش، قلبش، روحش تربیت شده است، میداند یا ایها الرسل کلوا من الطیبات فاعملوا صالحا. انسان متقی، اون سخنان زیبای امیرالمومنین در خطبه نهج البلاغه و گلبانگ رهایی که خدمت دوستان بالاخره نوشته شده است، منظورن اکلوح، انسان متقی انضباط در خوردن دارد. انسان متقی رژیم به تعبیر ما بایسته و شایسته و مطابق و منطبق با جسمش رو عمل می کند. لذا کاملا یه حاشیه امنی برای سلامتی خودش از این بود ایجاد می کند که خیلی آفات و بیماری هامون از کلو و اشرب و لا تصرفو می آید. کاملا رایت. انسان متقی به دلیل اینکه انضباط چشم داره، انضباط گوش داره، خیلی از پریش حالات پریشانی را و استرابات را نداره که مستقیما رو جسمش اثر میذاره. خیلی از مخاطرات جسمی رو نداره انسان متقی که دیگران دارن. یعنی به برکت تقوا حقا اینطوره. من اوجش رو بهتون عرض میکنم عزیزان. اینجا خیلی بحثای پیچیده‌ای وجود داره. شک نکنید. این همون قاعده تکوین و تشریعی که عرض می‌کنیم همیشه خدمت دوست. یعنی انسان حالتی پیدا می‌کند که زکاء روحش به جسمش تسری پیدا می‌کنه از مسیر تقوا. یعنی اگر عنایت الهی شامل حال باشد، به گونه‌ای میشه که شما این مایع غیر سالم را به دست متقی که بدید بخوره، بدنش تحمل نمی کنه. یعنی همونطور که روحش تحمل نداره بشنوه یه غیبت رو، جسمش هم تحمل نداره یه ماده فاسد بخوره. یه قضایی که داره شبهه شرعیه به تعبیر ما از جهت اخت، یا شبهه بهداشتیست، با بدن متقی سازگاری ندارد. لذا در گذشته خیلی از حکما بودن، از حکمای طب قدیم ایران، که معتقد بودن که ما یک مزاج دیگه‌ای داریم غیر این مزاج‌های چهارگانه، که از اینها باز 8 مزاج فرعی میومده، مزاج‌های 12 گانه. ما یه مزاجی داریم که این مزاج اهل تقواست، که اینها جسمشون با روحشون عجین میشه و اینها حالت خاصی پیدا میکنه. و این قصه ها دارد که دیگه حالا فرمود و شفا مرض اجساد کن، این کار کرده سبوم تقوی و صلاح و فساد صدور کن و طهور و دنس انفس کن و جلاء قشا عرض به خدمتون ابصار کن، که دیگه ادامه بحث رو باید بگذاریم تا انشاءالله خدمت دوستان بازگو کنیم. به حول قوه الهی پروردگار دلهامون به نورانیت سخنان علوی بیش از بیش منور و مزین بفرما. سهم ما رو از تقوا پروردگار را در حساب و کتاب خودت پروردگار را فزون بفرما. آنچه گفتیم و خواندیم در این خطبه نورانی ما رو از اون بی نصیب و بی بهره قرار مده. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.